كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام للقادم وكاحترام الزيفة بالطعام فيحكمون لأجل ذلك لأجل إن عادات بحسن القيام للقادم وإطعام الزيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة فقد تكون العادة تختص بأهل بلده. دوستان دیگه اینا عبارت های خود عبارت های المنطقه ها تقریبا یکی هست به اهل بلدن و قطرن و امتن، فقط تعم بعضی جاهای کلماتی اضافه شده فقط تعم جمعی الناس می جمعی الاصول و فی اثر و نحوه موجب جزئیه. گاهی اوقات همه مردم رو در جمعی اصول یا در عصر واحد رو هم میگیره. دوستان این تأکیده ها تأکیده این از آی مزفر هست که گاهی اوقات همه مردم رو هم میگیره. فتختلف لعجل ذالک القضا یا علتی یحکم بها به حسب العاده فتکون این قضایا مشهورتن عند القوم الذین لهم تلک العاده دون غیره و ازی که این عادت رو دارن قبولش دارن. فكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامه يذمون المستهينين بعادات عامه. هر کی سبک بشماره، هر کی کوتاهی کنه، ها سوا کانت العادت حسنه من ناحیه عقلیه او عاطفیه او شرعیه. این عادت میخواد حسن باشه از ناحیه عقلی یا شرعی یا عاطفی یا حسن نسبت به این نواهی نباشه. ما فعلا نسبت به این نواهی کار نداریم، به ماهیه عادتونش موجب حسن و قبحه، نه به ماه و عقلیون او شرعیون او عاطفی. خب کان جان بله اسباب استقرایی از منطق گفتیم. وقتی استقرایی شدن ملاکش هم به خود عرف برمیگرده. عرف داره میگه که من گاهی اوقات حسن و قبح دارم از ناحیه عادت، یعنی نگاه میکنم چون این عادت پیش عقلاء حسنه، درست شد؟ گاهی اوقات نگاه میکنم به حیث انفعال درونی ایجاد شدنش میگم حسنه، گاهی اوقات نگاه میکنم به حیث حسن و قبح عقلیش میگم حسنه. ممکنه یه چیزی به حیث های متعدد تحت هر کدوم از این اقسام قرار بگیره، اما حیث هاشون با هم دیگه فرق داره، ملاک هاشون با هم دیگه فرق داره. مثلا از جهت نقش شناسی اینا انفعال با عادت فرق داره، قربانی منظورم فرق یعنی دو حیثن بالاخره منظورتون اینه؟ آره آره دو چیزن، آه دو حیثن به ماهی، یک صفتی به ماهی عادتون ممکنه موجب قبحش بشه، ها به ماهی مثلا عقلیون حسن داشته باشه، اینا با هم دیگه اختلاف ممکنه داشته باشه، ممکنه انفعال هم ایجاد بکنه. اما نه، اما حسن و قبحی که ما برای حیث عادت داریم مترتب میکنیم غیر از حیث انفعاله. و انفعال مال حواس انسان بود، مال احساسات انسان بود، غیر از این در واقع حسن و قبحی که از مقوله عادت میاد. این مقوله عادت بعدا تحلیلش تحلیل جامعه شناسیه، اونها تحلیلشون روانشناسی و شخصی هست. بعضی از حسن و قبح ها منشأشون درونه، بعضیشون منشأشون برونه. حالا علاوه فلسفی هست که منشأش برونه باید تا تأثیر تو نفس بذاره، چون تأثیر ماه و خارجون ان افق نفس فن نفس محال یه چیز دیگه است. اما اینها حیث برونی دارن و جامعه شناختی، اونها حیث درونی و روان شناختی دارن، با هم اختلاف ملاکی دارن. هو سیئتا قبیحا من احدا هذه النواحی. اما چرا این سوا رای مزفر گفت که بدی اینا ربطی به محل بحث ما نداره. فتراهو میبینی مردم را، عامه مردم را که یزمونه من یرسل لحیته، کسی که بلند میذاره ریششو، ازعتاد و حلقه ها بتراشن ریشاشونو، فیزمون الحلیق ازعتاد و ارسال بر رب ما یسخرونه به او یعدونه مارقا. مارق یعنی کم عقلی، اما نه کم عقلیه معادل فارسی، دنبال معادل فارسی براش میگرده، کم عقلی که مثلا دیدی تو سیستم عقلا یه کم عقلی داریم، یعنی واقعا عقلش کمه، دیوانه است مثلا، مجنونه یا مجنون ادواریه یا چه. یه بار مثلا عقلا به یه کسی صفت حماقت نسبت میدن. حماقت یعنی یه کسی که خارج از محدوده تدبیر عمل میکنه، خارج از محدوده تدبیر محیط و محیطش عمل میکنه، عقل تدبیریش ضعیفه. مارق به معنای اون کسی که حماقت این چنینی داره، یعنی یه کاری میکنه که انگشت نما بشه مثلا، یه کاری میکنه که بقیه بخندن بشه. و هذا الخص والقب ايضا ليس عقليه، اینا عقلی نیستن، بل ينبغي ان يسمى عاديه، شایسته است که بهشون بگیم عادیه. لان منشأهما العاده و تسمى القضايا فيهما في عرف المناطق العاديه. آقای مظفر میخواد بگه هر چی اینجا ما داریم میگیم تحقیق ارقای منطقی اینه. لذا دیدی تو همه اقسام هم وجه تسمیه ها رو پیاده کرد، وجه تسمیه انفعالیات عادیات وجه تسمیه ها رو پیاده میکنه. ولذا لا يدخل ايضا هذا الخص والقب في محل النزاع. ولا نقول نحن ايضا بلزوم متابعه الشارع للناس في احكامهم هذا، شارع لازم نیست دنبال عرف باشه تو این احکام. لانهم لم يحكموا فيها بما هم عقلا بل بما هم معتادون. این نمیگن از اون جهت که اینا جزء عقلا هستند، بلکه به خاطر عادت دارن اینو میگن، ای بدافع العاده. خب حالا آقای مظفر یه نکته‌ای داره اینجا، اونا دخل مقدر، این نعمش هم استدراک نیست، دفع دخل مقدری داره میکنه که ممکنه کسی به ما بگه که آقا اون تو منطق خودتون بحث لباس شهره رو مینه مطرح کردید، گفتید که شعر از همین جهت بود، و لعلک مسئله حرمت لباس شهره منهاز الجهه باشه. منهاز الجهه یعنی چی؟ یعنی قبح اینها رو شعر تبعیت کرده. تو منطق گفتیم منهاز الجهه، لعل البته که منهاز الجهه حرمت لباس شهره باشه. اگه شد منهاز الجهه یعنی شارع قبحی رو که از عادت تولید شده تایید کرده، گفته قبیح فهو محرم. آقای مظفر میگه نه اشتباه کردی، حرمت لباس شهره مال قبحی نیست، قبیحون عیب بود میگفتیم حسن و قبح در محکمه عد معنای وجوب و حرمت در محکمه شرع. قبح اینجا به معنای حرمت نیست، نه، چون دقت کنید، یه بار میگید قبیحون ای محرمو، یه بار میگید قبیحون اندل اقلا، چون قبیح اندل اقلا تالی فاسدهایی داره که تالی فاسدها دلیل شد که شارع فتوا به حرمتش بده. یعنی این اتفاقی که در محیط اقلا داره میفته موضوع میشه، حیث تعلیلی میشه که یه حکمی از ناحیه شارع صادر بشه، نه این که این قب به معنای حرمت. آقای مظفر میگه اینطوریه، حیث تعلیلیه. نه، بعض العادات قد تکون و موضوعا لحکم الشارع. مثال بزنی، مثل حکم الشارع به حرمت لباس شهره. شهره لباس شهره چیه؟ ای اللباس غیر المعتاد لبسه عند الناس، لباسی که شایع نیست، عادی نیست پوشیدنش پیش مردم. بلکه نهاز الحکم لا لعجل المتابعه لحکم الناس، نه اینکه حرمت به معنای قبحه، نه، بل لان مخالفت الناس بذیهم علی وجه، مخالفت اونم به طوری که یسیر فیهم از سخریه و الاشمئزاز فی، در این مخالفت فیه مفسده موجب الحرمت هذا اللباس شرعا، یه مفسده ای داره که موجب شده که شارع نهی بکنه. و هذا شیء آخر غیر ما نحن فی، که توضیح دادیم الان، راست میگه غیر ما نحن. ممکنه روایات اینطوری باشن جان، چیه ماهیت لباس شهرت؟ ماهیت لباس شهرت چیه؟ این ما نگفتیم بالفعل مسخره میکنن، ماهیت لباس شهرت اول بگو.
ماهیت لباسی که باورتون عروسی
انگوش نماز میکنه. آقای مظفرم که داره میگه سخریه و اشم اعزاز و اینا، منظورش همینه، نه یعنی حتما مسخره بلتر رو میخندن به، یعنی خارج از زیشون میره، از تعبیر کرد دیگه، انگوش نما میشی. این موضوع برای یه سری محرماته، یه سری اشکالاته، یه سری مفاسد اخلاقی. آدم وقتی انگوش نما شد هزار تا توالی فاسد پیدا میکنه، مشکلات متعددی برای شکل میگیره، میفته توی موضوع هایی برای گناه کرده. شعار هم نمید تا میخواد آدم، میخواد آدم مطرح نشه فعلا تا بتونه کارهای خودشو بکنه. حضرت های جوادی از همینجا یه ملاکی داشتن یاد تو این مباحث معرفت شناسیشون، میفهمودن که اگر کسی خوب به این ملاکی دقت کنه که در بعضی از روایات هم هست، بعد میفهمه که گاهی اوقات آدم یه شارع یه احتمامی داره به مطرح نشدن افراد. پس تو مجموعه این روایات و روایاتی که در ابواب دیگه هم تو این مثل این هست، احتمامی داره به مطرح نشدن که آدم برز کارا خودشو بکنه. باید موقعی مطرح بشه که مطرح شدن و نشدنش براش علی‌السویه باشه، یعنی کاراشو کرده باشه دیگه، تموم شده باشه. امام جواد اکبرم همین مطلبو دارن، احتمام اشاره خلاصه به این مطلب داره. لذا بعضی وقتا زود مطرح شدن آدم حکمش مثل حکم لباس شهرته، نه اینکه لباس شهرت میپوشه، دارایی منصبی میشه که نباید بشه زود، مثلا دارایی یک شخصیه یک جایگاهی میشه که نباید بشه زود، مثلا اونا حکمشون مثل لباس شهرته، ولی اینکه حرمت اینطوری نداره، ملاکشون واحده، خراب میکنن آدم. حالا هر کسی هم بقوله میخواد امتحان کنه، امتحانش مجانیه دیگه، من جرب المجرب حلت نه ندام تو شده. فتحصل من جمیع ما ذکرنا و قد اتلنا الجلام لقرزه کشف الموضوع کشفن تامه. تا اینجا ما داشتیم مبادی تصوری بحث و توضیح میدادیم، ها موضوع بحث رو لوخلیه و طبعه داشتیم تصور میکنم، حالا کار نداریم حسنه یا قبیه یا چی، داشتیم میگفتیم حسن قوه عقلی یعنی چی، حالا یه حسن قوه عقلی چه لوازمی داره، حالا قدم بعده. اینا همش تو مطلب ما بودیم، تا حالا داشتیم تصور میکردیم حسن قوه عقلی یعنی چی. همین اولش با اشتراک لفظی شروع کردیم، مای شرح و لفظ رو توضیح دادیم، بعدش هم اومدیم سراغ خود مای شارحه. تحصل من جمیع ما ذکرنا و قد اتلنا الکلام لقرض کشف الموضوع کشفن تاما که انه لیس کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع. پس اول حسن و قبح رو معانیش جدا کردیم، این شرح و لفظش تمام شد، حالا خود معنای ثالثش، هر حسن و قبح معنای ثالث یعنی مدحوزن محل نزاع ما نیست، بل خصوص ما کان سببه ادراک کمال شیء او نفسه. اون جاهای محل بحث ماست که ادراک کمال یا نقص میکنیم، الا نحوه کلی اونه، کلی هم که دیگه معنا کردیمه. و ما کان سببه ادراک ملائمته او عدم این ادراک و عدم این ملائمت، الا نحوه کلی ایضا من جهت مصلحت نوعیه او مفسدت نوعیه، اینا محل بحث هست. فان الاحکام العقلیه الناشئه من هذه الاسباب هي احکام للعقلاء بما هم عقلاء و هی این احکام التي ندعی ادعا میکنیم ما که فیها در این احکام ان شارع لا بد ان یتابع العقلاء فی حکمه، شارع با تبعیت کنه از عقلا در حکمش. و به هازا تعره ما وقع من الخط فی کلام جملت من الباحثین ان هازا الموضوع، جملت من الباحثین غیر از اشاعره ها، داره میگه خود اونایی که خواستن دفاع کنن درست دفاع نکردنه، یعنی خود اونا آتیش دعوا رو بیشتر کردنه با مثال های غلطی که دادن، مقالطاتی که بین اقسام مدهوزن پیدا کردنه. ممکنه از جهت کمال حضور نکنه،
حالا بالاخره بازم یه مبنای
عقل نداره یا نه، باید رسیدگی کنیم، نمیدونیم فعلا.
چون
لویه بله، اگر قرار باشه که مبدع تصدیقی به یه حرف بشه ادراک کمال و نقص، راست میکنه اگر درسته، اما حالا چیه ماهیتش باید رسیدگی کنیم.
نمونه‌ها که جدا کردن اینجوری نمی‌دونه.
ایشون نمیدونه. اینجا اینطور ندیده، اینجا تو این عبارت اینطور ندیده، البته جاهای دیگه شاید یه طور دیگه گفته باشه. جان علت میشه یعنی چی؟
این وقت میگیم که توی معنای اول که صحبت از احکام عقل نظری شد میگفتیم کمال است یا نقص است، بعد میگفتیم به خاطر این هر تو مرحله سوم یه بایدی رو وجود توی معنای سوم که حکم عقل عملی یه بایدی رو وجود میاد. تو همون معنای اولی که گفتیم صحبت از هستش فقط صحبت از کمال و نقص میشد، این صحبت دیگه نه، تنها چیزی که میگفتن کمال و نقص. اگه اون کلیت داره همه این منشأ هم باید بازگشت به کمال و نقص یا معنی دیگه پس باید بوده اون
کمال و نقص. چی؟ منظور از کمال و نقص رو توضیح بده.
کمال و نقص اختیاری اصلا برای
نقص، یعنی کمال و نقص منظور کمال و نقص قوه مثلا عاقله است یا کمال و نقصی که در احساسات وجود داره، منظور اینه؟
کمال و نقص فعل اختیاری اصلا برای نقص، مثلا تعلم برای نقص انسانی
برای نفس، برای نفس کمال و نقص وقتی نسبت به قوا سنجیده بشه یه طوره. من گفتم تو عبارتهایشون مطلب بیشتر از این داریم. کمال و نقص وقتی نسبت به نفس سنجیده بشه یه طوره، وقتی نسبت به قوا سنجیده بشه یه طوره. اگه نسبت به قوا سنجیده بشه، کمال هر قوه توی مطابق با طبع اون قوه عمل کردنه. وقتی نسبت به نفس سنجیده بشه ثابته. کمال نفسی کمال خاصیه که قوا باید کمک کنن تا به اون کمال برسیم، ولو بعضیاشون ساکت بشن. اینا رو باید هم دیگه تفکیک کنیم. ایشون دنبال کمال و نقص نفس انسانی به ما هو انسان، نه به ما هو ذو قوا یا به ما هو عاطفی یا به ما هو حیوان، به ما هو صاحب للنفس البهیمیه مثلا، نه، نفس انسانیه، به ما یه انسانیتون دنبال این. اون موقع واحد درست عقلی هم هست
و همون معنی اول میشه،
همون معنی اول میشه.
بعد این شیشتا که پنجتا
که شده پنجتا قوا، جامعه شناختی، روان شناختی، اینا باید در بیاد، اما به اون ملاک نیستن. اون ملاکش اگر باشه، یعنی منظری که ایشون داره اینه، میگه اگه به اون ملاک باشه همه میرن اون بر. لذا ایشون داره میگه که من ببینید حرفای منطقو تکرار نکردم اینجا، یادتونو گفتم قایت ملاک اصولی میگیره، حتی تو منطقم این بحث درست رسیدگی نشده. ایشون داره میگه من مطالب منطقی رو به عنوان بهترین مبادی تصدیقیه یه عرائضم اینجا دارم، اما اینجا دارم دقیق درش میکنم. مثلا اونجا بحث کمال و نقص و مصلحت مصدر رو به دقت تفکیک نکردم، لازم هم نبود تفکیک کنم، به حیثی که الان محل بحث ماست دیگه لازم شده من این دقت ها رو بیارم که از جاهای دیگه دارم بیارم. شد
لو بعد از اون جهت قوه اصلا معنا داره، نمونه
اون
رو به
برسید ثمره داره،
به چه
ثمره آخر
همه
نسبی
میشه.
الان پدر روانشناسی امروز دنیا در اومده به خاطر همین تحلیل قوا. بله، برای همین میگن نسبیه. میگن نسبیه دیگه. الان تمام، الان بالاخره افضل کلمت قالت هل اروپا و امریکا و من بعدها می بوده که اینا نسبیان، گزارای نسبیان، قابل چیز نیستن، ارزش گذاری نیستن. از زمان امانوئل کانت و آلمانی هم شروع شد، گفت که گزاره‌های اخلاقی و حقوقی همه لفظ‌بازیه. شروع شد دیگه ماجرا. البته کانت، آی متعهد در مورد کانت داره که کانت مسلمان بالفطره بود، خودش آدم سالمی بود، اما فکر کرد مقیاس هم نداشت، فکراش رفت بالا، خیلی هم باهوش بود، رفت بالا، افتاد، همه اروپا هم با خودش کشید بالا. آقای متحره میگه که تا کسی صعود نکنه بالا کو بخوره زمین هیچیش نمیشه، باقش مثلا این پاش زخم بشه. این رفت بالا تا دامنه های کو کشید بالا، پاش لیز خورد، افتاد پایین، اروپا هم با خودش کشید پایین. الان دو قرنه هر چی دارن تنفس میکنن ناخودآگاه تو فضای کوانتوهگل دارن تنفس میکنن، هر چی الان دارن هم حرفای پرت و پلا و پراکنده زیاد، اما همش رو همین اونا فیلسوف بودن، اونا فکر کرده بودن، ساز مکتب فکری داشتن، اونا میگفتن اولش اینه بعد این میشه بعد این میشه بعد این میشه آخرش هم این میشه. هر کی اومد یه تیکش گرفت، امام زاده هست هر کی میره یه مشبکیه میگیره با دیگه بالاخره اینا هر کی اومد یه طرف ذریع اینا رو گرفت و یه فلسفه درست کرد باش تو اروپا. حالا همینطوره، یعنی بالفعل من فلسفه قرب بگم براتون بهتون میگم فلانی از اینجا شروع کرد، شاکله فکری آقای ایکس اینه از اینجا فلسفه کانت شروع کرده، فلانی اینه از اینجا شروع کرده، هر کدومش اینطوره. خل به معنای فطرت، همون چیزی که انسان باش به دنیا میاد و باش به گور میره عوض هم نمیشه، نورش کم میشه اما خاموش نمیشه. فعلا همینقدر بلدی بود، سالها گذشت، شاید بیشتر از اینم کسی نداشته باشه. تو فطرت دیگه همه لنگ انداختن، در محضر روایت اومدن خواهیم گفتن نمیفهمی چی، شاید این طور بشه آخرش. منطق رو دارید میگید یا اینجا رو دارید میگید؟ چی میگن اینجا؟ همین معنای مرتکزی که ما ها داریم، فطرت یه بالاخره یه نفحه الهیه است، یه روح قدسیه که در همه انسان ها هست و باعث تولیدی سری باید و نبایدها میشه نسبت به افعال اختیاری، نسبت به اعمال انسان یه جهتگیری های ایجاد میکنه. تو روایات هم آثاری برش مترتب شده، مثلا مجانین بوه توی عالم روایت بله، کسانی که ضعفا و نفوس بودن دین دستشون نرسیده، اونا رو وقتی روایت دارد که روز قیامت وارد یک در واقع فضای قبار شدیدی میکنن که آزمایش رو دست، بعد از امام سوال میکنن که خب اونا خدا کجا میفهم، حالا کسی حرفش گوش داد رفت توی این قبار، نشون میده که بعد امام تو بعضی از روایاتش که روایات زیادی هم داره تو این ملاش، تو بعضی از روایاتش برمیگردونه مسئله رو به فطرت، که چون فطرت الله وجود داره اگر این فطرت دست برد بهش نشده باشه به امر خدا اینا اطاعت میکنن میرن. تو دنیا هم اگر کسی به این فطرت دست نزنه، به فطرتش خراب نشه، به امر خدا عمل میکنه. این چیزی که فعلا ما میدونیم، بیشتر از اینم قابل بررسی و حصولی نیست. فطرت قابل بررسی و حصولی هست اما قابل بررسی و حصولی نیست. اون آیات میثاق هم شاید رو فطرت سوار بشن، زیاد داریم. آقای مطهری دارد، خوندم گفتم هم براتون، آخر انسان ما چند تا سوال مطرح میکنه آقای مطهری، بعد از اینکه دیگه قلع و قمع میکنه سازمان اروپا رو تو انسان شناسی میاد یعنی انسان ایمان آقای مطهری جواب با اونا زده، آخرش میگه حالا بیایم با خودمون یه 4-5 تا سوال داریم، میاد سر فطرت سوالات رو تمام میکنه، میگه حالا یه بمونه برای انسان شناسی اسلام. به نظر میاد از همونجا باید شروع بشه تا این مطالب همش حل بشه. شروع از نقطه برهانی مسئله مهم، معنی الحسن و القبع از ذاتیه. دوستان عزیز، آقای مظفر از اینجا وارد میشه در توضیح، یه ذره دیگه بریم جلو اجازه بدید. آقای مظفر توضیح میده که حسن و قبع به معنای ثالث که ما توضیح دادیم براتون به مضمون، با تحرین محل نزاعی که براتون انجام دادیم که مخاطب سر حسن و قبع عقلیش کار کنیم، نه عادت، نه عرف، نه انفعال، نه چه دیگه، اینا رو بذاریم کنار. این حسن و قبع سه قسمه یا سه شکله، سه جوره. باز اینو تو منطق تا یه حدودی براتون توضیح دادم، آقای مظفر تو منطق با مثال اینو توضیح داد، مثال های سه قسم رو مترتبن آورد که همدیگه تفکیکش میکنه. میفرمایند که بعضی ها علت تامه حسن و قبه هست، بعضی ها اختزاء حسن و قبه دارن، بعضی ها لا اختزاء هست. درست شد؟ خب ابتدا بنده اصل مطلب رو توضیح میدم بعد اصطلاحاتو. اول اصل مطلب بعد اصطلاح. آقای مظفر میفرمایند که حسن و قبه برای یه سری از ادراکات محمول من صمیمه، برای یه سری از ادراکات، یه سری از موضوعات محمول من صمیمه، یعنی یه چیزایی هن که تا تصورشون کردی خودشون محمولی به نام حسن یا خوب رو پشت سر خودشون میارن. برای بعضی از ادراکات محمول به صمیمه است. درست شد؟ حالا آقای موسوی صد محمول به زمیمه ها، زمیمه شون چیه؟ یادتون بیاد وقتی محمول به زمیمه به زمیمه میگفتیم الجسم و عبیتون، این محمول به زمیمه در واقع چی بوده؟ البیاض و عبیتون، الجسم به ما له من البیاضه عبیت. هر محمول به زمیمه ای تو حملش باید به یه محمول به زمیمه آخرش خط بشه برسه و الا دروغه، دروغی میشه که دیگه کسی قبولش نداره، مجاز نیست موقع دروغ میشه واقعا. الجسم و عبیزون باید برسه به البیاض و عبیزون، یعنی تو شکمش محمول من سمیمه خوابیده باشه. حالا یه چیزایی محمول من سمیمه است حسن یا قب برای اونا، یعنی موضوعی که بیاد حسن و قب رو میاره با خودش، این محمول من سمیمه. یه چیزایی محمول به زمیمه است حسن و قب براشون، تو این محموله به زمیمه ها در واقع واسطه کیه؟ همون قسم اول، همون قسم اولی که گفتیم محموله من زمیمه. حالا اینایی که محموله به زمیمه دو دستن، اینایی که محموله به زمیمه دو دستن، بعضی هاشون. پس چی شد آقا؟ هندسه رو بیاییم دوباره، هندسه اصلیش. بعضی ها بعض از موضوعات خودشون خودشون رو میپذیرن یا خودشون میپذیرن، بعضی از موضوعات باید اول یه واسطه بگیرن بعد خودشون رو میپذیرن، باید یه واسطه بگیرن بعد خودشون رو میپذیرن. حالا این دسته دومی ها دو شکلن. شکل اول مواردیه که لو خلیه و طبعه، اگه خود این سیر رو نگاه کنیم خودش پیش خودش یک کششی داره برای عنوان ها، یعنی عنوان ها رو به سمت خودش میکشه، خود به خود عنوان خودش نمیکشه به سمت خودش، خود به خود عنوان بی رو میکشه، عنوان خوب هم میکشه باشه، که تو اینا دوباره مبارزه اتفاق میفته. فکر میکنن این سیه ناخودآگاه حسن رو به سمت خودش میکشه، در واقع حسن رو نمیکشه، آ رو میاره، آه سی رو داره میاره با خودش لازم انتظر. درست شد؟ گاهی و قاطعی از این مصادیق اینطوری نیستن، نه لو خلیه و طبعه هیچ اختزایی به هیچ کششی ندارن، پس دو دسته شدن، کشش اولیه دارن یا کشش اولیه ندارن. آقای مظفر اسم اینو میذاره اختزا، اسم اینو میذاره لا اختزا، اسم اینو میذاره علت تامه.
داره اختزا
جان
کشش داره
بیه. مثال بزنیم، حالا برسه دسته مثال بزنیم. آقا شما میگید العدل حسن و از ظلم و قبیه هم میتوانید که عدل و ظلم محمول من سمیمه حسن و قبه براش بود، عدل ما هو عدل حسن میاره، ظلم ما هو ظلم قبه هم میگیره. مثال بزنیم برای اقتضا، بس نقصه رو پیاده کنیم به قسط برسیم. بیتماس صدق، صدق
حسنون شد قبیهون. می فرماید که اول از کجا بفهمیم؟ قسم سوم می فرماید که بعد بس در میاد راه رفتن. مثال قسم سوم شما
خسروخوابی فی حد ذاته نداره. می فهمد از کجا بفهمیم صدق و کذب مثل عدل و ظلم نیستن؟ می فهمد گاهی اوقات میبینید صدق قبیح میشه، صدق قبیح میشه. آقا راست راستگویی که باعث یه جنگ و خونریزی میشه، دروغ گفتنی که باعث میشه یه نفس محترمی نجات پیدا کنه نکشنش، یه دروغی آدم میگه تا نجات پیدا بکنه یا نجات بده یه فردی رو، این دروغ گفتن حسن. حال بینما حال آن که اگر قرار بود که اینا قابل تغییر نبودن، پس وقتی میبینیم قابل تغییرن میفهمیم که محمول محمول من صمیمه نیست. درست شد آقا؟ خب میفهمد اما حالا که محمول من صمیمه نیست فهمیدیم، پس از صدق همون جایی که صدق حسن راستگویی متعارف به چون مصداق عدله حسن، اما صدقی که قبیح میشه مصداق ظلمه که قبیح میشه، مصداق اون عناوین تامن. بله میگم داره قبیح میشه، حالا دارم توضیح میدم میگم داره قبیح میشه. چرا؟ همین راستگوییه که باعث میشه کسی بکشن، این قبیحه الان، یعنی یقت میگیرن بهت نمیگن به چی سوالشون چی ازه؟ چرا راست گفتی؟ راستگویی مذمت برانگیز است، خود راستگوییه بدیهی الان است. مگه دست ببریم توش میخوام تعبیرش ببریم، خود راستگویی رو مذمت میکنه، چرا راست گفتی؟ بله عوض میشه، خستقام عوض میشه، همون عناوین تامه عدل و ظلم. یعنی از صدق به ما هو عدلون، صدق از اونجا که مصداق عدل حسن، اگر مصداق ظلم شد قبیحه، خستقام تابع عدل و ظلم من عوض نمیشه. حالا راه رفتن، آقا راه رفتن، راه رفتن مباح داری؟ هیچ، راحت باش. راه رفتن هم داریم که داره میره سمت مسجد حسن، داری راه میری بری سمت پارک، سینما، دعوا، بزن بکش، این کارا بالاخره اینا قبیحه. میگن از راه رفتن شر میباره، این داره راه میره داره میره یه کاری انجام بده تو سیستم آقرا قبیحه. گاهی اوقات فبالاخره البته الان هم برعکس شده ها، یعنی راه بری بری سمت سینما حسن، او بری سمت مسجد معلوم نیست حسن باشه به این شکل، لعله مباح باشه مثلا، حالا نمیگیم قبیحه هنوز مسلمونیم اما بالاخره شاید مباح باشه. حالا از حالش نیست که عناوین شرعیه براش درست میکنیم، ماهایی که خودمون بالاخره یه چیزایی هم بلدیم، که یه کسی که راه میره میره مسجد، مسجد خودش مستحبه لو کلیه و طبعا، اما آدمی که میره به سمت پارکشون میخواد دل خانوادش شاد کنه، دل بچه ها رو شاد کنه، دیگه واقعا حسنه رجم دیگه این پارک دیگه انشاءالله. پس آقا دقت کنید، سه دسته شدن اینجا. حالا دوستان این تا اینجا واضح بود، آقای مظفر دقت کنید دوستان عزیز، من الان با چی توضیح دادم؟ با محمول منسای موبت زمینه، با همین شکلی که توضیح دادیم. آقای مظفر میگه تعبیر علیت و اقتضا این تعبیر مال فلسفه است. یادتونه تو مقدمه واجب میگفتید علت، علت تامه مرکبه از مقتضی، شرط عدم مانع، یادتونه؟ علت تامه، علیت، اقتضا اینا مال امور حقیقی هست، اجزاء علت تامه، مقتضی یعنی جزء علت تامه، جزء رکن رکین علت تامه میشه مقتضی یا سبب، یادتونه؟ تو مقدمه واجب هم اینا رو خوندیم ما. آقای مظفر میگه اینجا که تو اصطلاح اصولیین اومده مرادشون از علیت و اقتضا اون علیت و اقتضا فلسفی علیت عالم حقایق نیست، تو اینجا اینا اعتباری هست، اینا حسن قبه اعتباری هست. وقتی شد حسن قبه اعتباری پس دیگه نباید اونا رو برداریم بیاریم اون چیزی که اینجا مرادشون بوده همین بوده، همین علیت در عالم اعتباریات به چه معناست. بریم سراغ قانون با اعتباریاتمون. آن چی که قرض رو تحصیل میکنه، اون چی که قرض رو تحصیل میکنه، ما میذاریمش موضوع، محمولش رو برش بار میکنیم. لذا تو باب مطلق مقید توضیح براتون دادیم که ما تمام الموضوع للحکم رو میخواییم، که تمام الموضوعی که وقتی عقلا تمام الموضوع رو ببینن مکس نکنن، حکم رو بار کنن. این محمول میسای مبزمی که الان هم بهتون گفتم اینجا غیر از محمول میسای مبزمی از تو عالم ذاتی باب برهان که بازگشته به چی داشت؟ این منطق ایستید ها به علیت، نه ذاتی به علیت برگردوندی. این منطقتون افتره. اصول میایید بام میپرسم جواب میدن، منطق ایست میکنه کار. تو سنگ بنای حسن و قوه ها نه اعتباریات، تو باب اعتباریات سنگ بنا رو باید مشخص کنی. تو مشخص هم کردیم قبلا باش کار کردیم، هیان باش کار میکنیم نقویت. البته اگه خود این محصول لغویت مبتلای به خط حقیقت و اعتبار نباشه این کد دادم بدونید فقط همه چی ولد نیستید تو بابه، تا خیلی الان داریم باش کار میکنید بدونید فقط کار دارم. تو همین مدح و ذم و اینا که داریم میریم جلو، حسن و قبه عقلی، تو همین موضوع محل بحثمون که براتون تقریر کردیم، اینجا ما یه تمام الموضوع داریم، بقیه باید برگردن به این. پس دوستان مقتضی و لااقتضا در این که اینا هیچ کدوم تمام الموضوع نیستن با هم مشترکن، فقط غایت الامر یه صدق قالبی وجود داره، یعنی اونایی که اقتضائیان غالبا خودشون یا حسن و قبی میکشن برای خودشون، در واقع حسن و قبو نمیکشن، دارن موضوع عدل یا ظلمو میکشن. اینو حواستون رو بدید که قاطی نشه، مغالطه نشه. آقا حالا برگردیم، آقا با توجه به این مسئله، اول آقای مظفر دوستان دقت کنید اینجا، اول تا آخر آخر بریم تا قله آسمون خراش، بعد با هم پرت بشیم پایین. حالا اول بریم تا حالا با توجه به توضیح آقای مظفر میگه آقا پس من حواسم هست که اینا اعتباریان، اینا ادراکات عقل عملیان، اینا باید و نبایدن، رفتی به کمال و نقص و هست و نیست و یه حرفا ندارن، که اگر اونجا بودن علیت علت تامه بود، اقتضا همون اقتضاء مصطلح بود. الان که من دارم میگم مراد از علیت و اقتضاء و حرفا نیست، چون اینا مدرکات عقل عملی و باید و انشاء و اعتبار و جعل و قرار دادن، رفتی به اون ادراکات عقل نظری و هست و نیست و کشف و برهان و یقین به معنی الاخص و ذاتی با برهان ندارن. پس محموله من سعیم هم که گفتم غیر از اون من سعیم با برهانه، نارو متوجه شدیم ما. خب حالا اما با همی توضیح، هم فهمیدم عقل عملیه، هم آی قانع بگو، هم متوجه شدم که تو این اعتباریاتی که مدرکات عقل عملیان باید ثابت هم دارم، یعنی اون چیزی که هیچ وقت عوض نمیشه، تغییر نداره. پس کسی من متهم نکنه که اگر شما باید شما اعتبارشون کردی اعتباری مساویه با نسبیته، نه اعتباری هست اما عوض نمیشه. نه از بزر منشأشون، نه محکیشون. الان دارم باید حکایت کنم، اسم عقل نظری و عملی که میارم کشف و خلقه. خدا رحمت کنه مرمای طباطبایی رو که ما من اعتبار الا و هو محفوف بین الحقیقتین، قانونی داره ایشون، ما من اعتبار الا و هو محفوف بین الحقیقت. اما حقیقت سابق و حقیقت لاحق موجب انقلاب ذات اینا میشه، اینا اعتباره، اینا بایده، اینا عوض نمیشن. من این قانون پیاده کردم تو مراحل فعل اختیاری براتون به حمله شایع تا اسمشون هایی بردم. خواهم اصطلاح یاد نگیرید برید لاف بزنید باشید بفهمید، اما اصطلاح یاد نگیرید. نباید وسط اعتباری انقلاب حقیقت پیدا کنه. مرز حقیقی بودن یا نبودن کشفه، کشف مقابله، ما به حضا باید داشته باشه. وقتی نداره کشف نمی کنه. حالا ایور و اوورش هرچی امور حقیق باشن باشه، خودش باید کشف کنه، نکنه اعتباری. خب حالا پس تا اینجا متوجه شدیم آقایون؟ پس اینا شدن اعتبار درست شد، اعتبار ثابت هم درست شد. حالا بخونیم ان الخص بالخب بالمعنى الثالث ينقسمان الى ثلاثه اقسام. یک، ما هو علت للحسن والخب و يسمى الحسن والخب فيه، در این قسم اول به ذاتیه. مثل چی؟ العدل و الزهد. حالا آقای مظفر مثال دوما میذاره کنارش، العل و الجهل. فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا. عدل از اون جهت که عدله فقط حسنه، ابدا هم که میاره که تغییر نمیکنه دیگه. ای انه متى ما صدق عنوان العدل. دوستان با این ملاک عنوان و محمول من سیمه و تمام موضوع اینا کار کنید ها، این قشنگ با همین کار میکنه آقای مصطفی. متا ما صدق عنوان العدل انه لا بد ان يمدح على این عدل فاعله عند العقلاء. خب پس با چی داریم کار میکنیم؟ با عنوان عدل. عنوان عدل که اومد ابدا حسنه، همیشه حسنه، عوض نمیشه. خب و کذالک الظلم بما هو ظلم لا يكون الا قبیحا. هم ظلم همیشه قبیحه. متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عند العقلاء يعد مسيئا. میگه علم جهل هم همینطوره. ایشون گفته، گفته دیگه. الان باید بحث کنیم ببینیم هست نیست. ما هو مختز لهما و يسمى الحسن والقرب فيه بالعرضيين. مثل چی؟ تعظیم صدیق، تحقیر صدیق. فإن تعظيم الصديق له خلية بنفسه فهو حسن ممدوح عليه و تحقير صديق كذلك قبيح له خلية بنفسه. اول كذلك میگه یعنی له خلية بنفسه، بعد دوباره خودش تصریح میکنه بهش، چون میترسه خراب بشه موضوع، عوض نکنید خودش به تنهایی. خب آقا اول میگه که خودش محمول حسن و قبح داره، بعد اصلاح میکنه. اما ولکن نه، تعظیم الصدیق به عنوان انه تعظیم الصدیق یجوز ان یکون قبیحا مذموما کما اذا کان سببا لظلم صالح بخلاف العدل فانه یستحیل ان یکون قبیحا مع بقاء صدق عنوان العدل. اما عدل هیچ وقت عوض نمیشه. دوستان عبارت تسامح داره دیگه، تسامحشو متذکر نمیشه، چون اگه افتادی تو ورطه گرفتن تسامحات آقای مظفر از ارزش مطلب بسیار زیبایی ایشون غافل میشی. کذالک تحقیر الصدیق عبارت ناقصه، میشد یه طور دیگه ای باشه که بهتر بشه. کذالک تحقیر الصدیق به عنوان انه تحقیر لن یجوز ان یکون حسنا ممدوحا علی کما اذا کان سببا لنجات الصدیق. آقا داشتیم تو عالم روایات امام صادق زراره تحقیر کرده، محمد ابن مسلم رو تحقیر کرده، شاید شتم و ناسزا هم بهشون گفته باشه، شاید، یعنی اینطوری در میاد از تو روایت. بعدن امام بعدن که رفتن پیشش گفتن آقا اینطوری بود، ما نفهمیدیم چی شد، پاتی کردیم ما. امام اگه نمیگفتم یک کسی اینجا بود، جاسوس حاکم بود، اگر میخواست ببینه کیان که بعدن بزنن لتو پار کنن یارامونه دیگه، کسی نمونه برامون. اینا ما یه عمری عرق بسیم بزرگشون کرد، اینا باید خراب بشن. لذا سبب نجات جانش امام تحقیرش کرده. پس ولکن یستحیل ان یکون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم. اما ظلم عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ظلم و عد تمام الموضوع، اما تحقیر و تعظیم صدیق تمام الموضوع نیست. ما لا علیت له بلا اقتضاء فی نفسه للحسن و الخب اصلا هیچ. و انما قد یتسف، قدش هم تقلیل دیگه ها، قد یتسف و بالحسن تارتا اذا انطبق علیه عنوان حسن کلعت. قشنگم میگه اذا انطبق علیه عنوان حسن، واسطه میخوان اینا کلعت. و قد یتسف و بالخب اخرى اذا انطبق علیه عنوان قبیل. دوستان نه عنوان الحسن و عنوان القبح، حسن و قبح بر اینا بار، عنوان نون که این عنوان خودش حسنه متصف به حسن میشه، یعنی عد. اگه میگفت اذا انطبق علیه عنوان نون حسن، یعنی حسن بر خودش بار شده، غلط بود. نه اذا انطبق علیه عنوان اون که این عنوان یتصف به حسن، یعنی عد. فعلا ما رو مثال دعوا نداریم، ایشون هم قشنگ کار میکنه، فعلا میخوام حسن قبح ذاتی رو اثبات کنیم. حالا مثالش عدل و ظلمه یا علم و جهله یا ستان یا دوتان یا یکیه، اونا بعدا باید ملاکش در بیاد، خودش ملاک میخواد. فقد لا ينطبق علیه عنوان احدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالذرب مثلا فانه حسن للتأديب وقبيح للتشفي ولا حسن ولا قوی که ضرب غیر ذر روح. آقا عصبانی شدی دیوارو بزن، یعنی بخواد دلش آروم بشه. و معنا کون الحسن ابی القبح ذاتیه، حالا مرادمون از ذاتی چیه؟ حالا توضیح میده آقای مدفر دیگه، اینجا میخواد و خلط حقیقت و اعتبار رو بگیره که علیت و اینا نداریم اینجا. این که من گفتم ذاتیه، نه ذاتیه باب برهانه، نه علیته. قشنگ حواسش هستا که ان العنوان المحکوم علی بعده ما بما هو فی نفسه و فی حد ذاته یکون محکوما به این حسن یا قبح، لا من جهت اندراجه تحت عنوان آخر، نیاز به قید دوم نداره، محمول من صمیما نه محمول به ذمیمه. فلا یحتاج الى واسطه اتصافهم به احده ما. میگه مرادمون از ذاتی اینه. و معنا کونه مختزیا لاحدهما که ان العنوان ليس في حد ذاته متصفا به بل بتوسط عنوان اخر ولكنه لو خلی و تبع كان داخلا تحت العنوان الحسن ابي القبيل الا ترى ان تعظيم الصديق لو خلی و نفسه يدخل تحت عنوان العد الذي هو حسن في ذاته جان. نه میخواد قالبیه ای به هازل اعتبار تکون لهم مصلحت نوعیت عامه، اما لو کان سببا لحلاک نه لحلاک نفس محترمه کان قبیحا لانه یدخل حین اذن بما هو تعظیم الصدیق، با اینکه تعظیم الصدیق تحت عنوان الزل ولا یخرج عن عنوان کونه تعظیما للصدیق. آقا صدق صدقه ها، اما قبیح میشه. فكذلك يقال في تحقير الصديق فإن أولو خلية ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته. درست خودش بتنهایی تحت عنوان الظلم. أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة، تحقير مفسدة داره. اما فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا، همین تحقير حسن میشه، لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق. هنوز تحقیر صدیق هست، اما ظلم میشه، حسن میشه، چون نجات نفس محترم رو میده. و اما العناوین من القسم الثالث فلیست فی حد ذاتها لو خلیت و انفسها داخل تحت عنوان حسن او قبی. سوم یا نه دیگه اونا هیچ اختزایی ندارن، فلذالک لا تکون لها علیه ولا اختزا. و علی هذا با این توضیح یتضح معنى العلیه و الاختزا هنا. فهمیدیم فإن المراد من العليه، مراد از علیه چیه؟ که ان العنوان به نفسه هو تمام موضوع حکم العقلا. تصریح میکنه دیگه، حواستون باشه نری تو علیه و ذاتی باب برهان. آقا پس ذاتی تو منطق چند تا معنا داشت؟ 5 تا. الان معنا ششم ما براش پیدا کردیم. یه معناش شوی برای درست کردیم، ذاتی یعنی تمام الموضوع اندل اغلا محمول من صمیمه اعتباری. فان المراد من الالیه ان العنوان بنفسه هو تمام موضوع حکم الاغلا بالحسن او القف، و المراد من الاقتضاء ان العنوان لو خلده و تبعی یکونو داخلا فی ما هو موضوعا لحکم الاغلا بالحسن او القف، وليس المراد من الاليه والاقتضاء ما هو معروف من معناهما كانهما بمعنى التاثير والايجاد. رفتی به قانون علیت ایجادی و اینا نداره که علت تام مقتضی سبب و حرفا، نه. فانه من البدیهی انه لا علیت ولا اقتضاء لعناوین الافعال فی احکام العقلاء. اینا علیت نداره، اینجا امور اعتباریه. الا من باب علیت الموضوع محموله. این که میگید موضوع علت حکمه، علت محموله که میگفتیم یعنی تمام الموضوع للحکمه، میگه اونطوری مگر حرف بزنید. علیت موضوع نسبت به حکم یعنی همین تمام الموضوع، درسته یه حرف به معنی تمام الموضوع درسته. خب دوستان عزیز، به نظر میاد این تفسیری که آقای مظفر کرد پاورقی چی زده براتون آقای نزده؟ خب خیلی خوب، ایشون داره عبارت شیخ رو توضیح میده. جناب آقای شیخ انصاری خدا رحمتش کنه این بزرگ رو، در کتاب رسائل، در کتاب در مباحث قطع و زن، در بحث تجری، در انتهای بحث تجری، ذیل مطلبی از محقق صاحب فصول در نقد صاحب فصول تسلیفی رو بیان میکنه در حسن و خوب، که هازا هو تسلیس و لذی ذکره. همین ستاره میکنه شیخ در رسائل. پس اولا نشون میده حسن قوم اونا بلدن. آقای مظفرم هر چی تو الان توضیح داده، معلوم شد حرفای شیخ هم بلد بوده اینا رو. این آقای مظفرم خوب توضیح داده، خوب انصافا توضیح داده. قبل آقای مظفر کسی تو قلم نزده، اما تو ارتکاز اعلام ما همین مطالب بوده، پس همه همینطور بلد بودن. اما آقای مظفر میخواد کلمه علت و اقتضا و لا اقتضا رو از عبارت شیخ نجات بده، بگه این خلط حقیقت و اعتبار نشه. چرا؟ اینجا تبع استادش آقای اصفهانیه. نه آقای اصفهانی اومد گفت که آقا خلط حقیقت و اعتبار تو علم اصول زیاده، 90% کفایی استادم آخوند خراسانی خودش 90% خلط حقیقت و اعتباره، بعد نجاتش بدیم از خلط حقیقت و اعتبار. مبدع تفکیک ادراک به حقیقت و اعتباری آقای اصفهانی بود. آقای اصفهانی وقتی تفکیک کرد، حالا در جای جای کتاباش باید ببینی، از کتاب حاشیه کفایش، حاشیه مکاتبش، نمیدونم کتاب‌های دیگه‌ای که داره مختلف، اگر ببینید ببینید جا به جا میگه آقا شیخ، آخوند، اساتید خلط حقیقت رو اعتبار کردن، نباید خلط بشه، پس باید این کار رو بکنید. ایشون محکم گرفته که مرز رو رعایت کنه، یاد بده به طلبا که تفکیک کنن. این شاگردان متأثرن از استاد که این تفکیک رو انجام دادن. کی؟ آیت فانی؟ حالا ببین، حالا ای خواستید بعد حالا نهایت درایی بخونیم با هم، بعد ببینیم حالا ایشون دوباره اونجا خلق کرد. یواش یواش، هیچ بخوای عزیزی با نسبت کار نکنید. میدان علم میدان برهان، نه میدان مشهورات. همه گفتن این طور است نمیشه، میدونم نمیشه. یعنی اگر حرفاشو نفهمیم دلیل میشه برای اینکه بذاریمش طوری متهم کنیم. الان تلامیزش چقدر متاثر نداشت. میرهای بهجت حفظه الله 90 سالش داره اصول درس میده، هنوم مبانیش عوض نشده، درس میده که برید باش بحث کنید ها، من درسشو رفتم. میدانم میده به سوال، میدان وسیعی هم میده به سوال و جواب و به بحث، هیچ عوض هم نمیشه. محکم گرفتم، خوب قوی شاگرد تربیت کرده. حسب چیه حالا علا ایه ها؟ پس چی شد؟ آقای مظفر خلط حقیقت و اعتبار رو داره جدا میکنه، نشون میده که خلط نشه، داره حاشیه میزنه. حالا توضیحاً یا نقدن فعلا من نگفتمه، شیخ خلط کرده که آقای مظفر نقدش میکنه، یا شیخ خلط نکرده آقای مظفر توضیحاً داره جلوی مقالطه رو در فهم عبارت میگیره، فعلا نگفتم شیخ چه کار کرده. حالا یه سوال بالاتری هم هست که خود این عنوان علت و اقتضا و لا اقتضا رو شیخ از کجا آورده؟ اینا دیگه ابداعات خود شیخ هست. این یه سوال. تا اینجاشو گفتم، اما این سواله باید تحقیق بشه. عنوان علیت و اقتضا، دوستان اینجا که خوندید این مطلبه، خارجشو خوندید دیگه هم نمیخونیدش، تو کفایه هم نمیخونیدش، چون دیگه نه آقای مصطفی بنده خدا گفت، هیچکی نگفت که من گفتم، دیگه کفایه هم نمیخونید. تو درس خارج هم ممکنه اساتید حوصله نداشته باشن یه همه توضیح بدن، میگن دیگه اصول فقه خوندید، مبتلا به ها، میگن کلامی اصل موضوع. معلوم کنیم این مسئله رو، این حرف کجا اومده. اینم نکته دو. نکته سوم، شاید یه حرف مال خود بوعلی باشه. بوعلی هم که گفته علیت و اقتضا، خود معنای حقیقی شو دیده. شاید که معنای حقیقی شو دیده و بعد که همون معنای عادی علیت و معنای تأثیر و ایجاد، اونم نه بخاطر هر خلط حقیقت و اعتبار، بخاطر اینکه مشهورات و امور اعتباری نمیدونه. چرا مشهورات و امور اعتباری ندونه؟ بگه رو همون عبارت بو علی، لا عمدت فی تصدیق بها الا شهره. اگر کسی اینو گفت، بعد با آقای مظفر بگیم آقای مظفر شما یه طوری مطلب تقریر کردی که کنه تسالمیه، که اعتباری و عقل عملی و بایده و اصلا لا شکه که چی؟ لیس المراد من الالیت چی؟ لیس المراد من الالیت و الاقتضا ما هو معروف من معناهما، لا اقتضاء العناوین الافعال فی الاحکام فی احکام العقلا. هیچ، اینا بدیهی محفوظ بگیریم. شاید مطلب به ایراحتی نباشه، شما یه مبنای روز اول ساختی اومدی جلو، عبارت شیخ الرئیس هم بردی سر مبنا خودت تطبیقش کردی، گفتی این مبنا درسته. بو علی هم گفته، وقتی مثلا بو علی میاد دیگه کسی حرف نمیزنه، شمشیرها خلاف میشه. دوستان بو علی پدر بزرگ کل فلاسفه است و منطقیه، همه هم تابعشن. وقتی میگن بو علی دیگه باید خط قرمزه بیفتی، به ایراحتی نمیشه رد کرد. شما بو علی گرفتی با خودت رفیقش کردی، یا علی تازوندی مثلا تا آخر، سازمانی هم مجتهدی تامی حری آخر تا آخر کامل اومدی با فکر خودت تا آخر رفتی. اما حالا ممکنه من عیب بر برگشتم، علیت و اقتضا مال عبارت شیخه، شما هم داری حاشیه عبارت شیخ میزنی به تبع استاد تا اصفهانی، اینا همش درست. شیخ انصاری صاحب رسائل زیل عبارت محقق صاحب اصول، اما شیخ که علیت و اقتضا آورده شاید عبارت بو علی آورده. اگه از بو علی شروع کردیم، بعد بو علی شاید اینطوری ندیده باشه. قرائت مشهوری هست که بو علی مقابل رو گفته، این برم مشهور ها که بو علی اینطوری گفته. دو طرف حرف داری، شما یه طرفش اصلا متعرض نشدیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.